بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام را خدمت بزرگان حاضر دارم. بحث بنده رویه های حاکمیت جمهوری اسلامی در مواجهه با تغییرات فرهنگی هست. شما فهمیدین مهران؟ بله، تغییرات فرهنگی. حالا با توجه اینکه فهمیدن که فرصت کمه، حالا بحث بیان به مفصل بود، من سریع عبور میکنم. و همونطور که بزرگواران محترم هستن، یکی از دغدغه‌های جدی سیاستگزاران فرهنگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع حجاب و پوشش بوده و بزرگواران خودشون مطلع هستن که پس از انقلاب مصوبه‌های قانونی زیادی رو در واقع دولت تصویب کرده و چون در واقع که من اشاره نمی‌کنم حالا ماده 102 نمی‌دونم اون بحث قانون مصوبه 65 که نحوه رسیدگی به تخلفاتی که پوشندگان لباس ها انجام میدن، بحث قانون مجازات اسلامی و موارد دیگه. تو دهه اول انقلاب با توجه به اینکه یعنی چون حجاب پوشش یکی از شاخص های مهم ضدیت با امپریالیسم و غرب بود و در واقع بخشی از گفتمان ضد شاه تلقی میشد، این بحث حجاب بدون پرداخت کمترین هزینه ای تونست حاکمیت ورود قانونی پیدا کنه و خب مثلا بدنه کلی جامعه با این بحث همراهی کردن. اما خب دهه دوم یه اتفاقاتی افتاد، حالا بگذاریم که بحث نزاع جامعه با حاکمیت رو داشتیم در اثر تغییر ارزش‌هایی در جامعه اتفاق افتاد و بحث نزاع گسترده بین جناح‌هایی که درون حاکمیت بود، یعنی حاکمیت دوشاخه شده بود، ما از طرفی بحث نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داشتیم، از این طرف بحث دولت رو داشتیم که سیاست های اینا با هم همخونی نداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم پیدرپی دنبال تصویب مصوبه هایی بود و وزارت آموزش و پرورش بخشنامه هایی رو آیین‌نامه هایی رو تصویب میکرد و مواردی که در جریان هستن بزرگواران. اما مسئله اینجا سوال اصلی اینه که چرا علارغم این همه حجم از مواد قانونی و مصوبات و آیین‌نامه ها نظام اسلامی و جمهوری اسلامی در مسئله حجاب توفیق حاصل نکرده و در واقع سوال اینه که چرا رسیدیم به جایی که در واقع اکنون هستیم. بحث اصلی بنده این هستش که حجاب اساساً یک پدیده و یک امر فرهنگی هست و در مورد پدیده‌های فرهنگی ما نمیتونیم با در واقع قانون و بخشنامه و آیین‌نامه و از بالا به پایین در واقع این پدیده رو مدیریت بکنیم. در مسئله حجاب داشتن فهم فرهنگی نسبت به پدیده حجاب خیلی بحث مهمیه و اگر ما با مدیوم سیاسی و امنیتی بخوایم پدیده رو فهم کنیم، لاجرم اون راهکارهایی رو که اتخاذ میکنیم برای مواجهه با پدیده ضرورتا امنیتی خواهد بود. البته بحث اینه که یعنی ما همه اذعان داریم که در واقع یکی از آرمان‌های اصلی تاسیس حکومت اسلامی اجرای احکام قانون اسلامی هست و اگر ما سهم حجاب رو در ارزیابی میزان توفیق نظام اسلامی در نهادینه کردن ارزش‌های دینی در نظر بگیریم، این تو شکی وجود نداره که دولت و حکومت باید مداخله بکنه در بحث حجاب. اما بحث سر مکانیزم ها و سازوکارها و نحوه ورود حکومت و دولت در بحث حجاب هست که چون فرصت نیست بنده سریع به یه سری نکات اشاره میکنم. یکی از مهمترین نکاتی رو که باید در بحث یعنی مواجهه با پدیده بی‌حجابی در نظر گرفت، توجه و تمرکز بر بی‌حجابی به عنوان معلول هست. یعنی اینکه بی‌حجابی یعنی نحوه مواجهه با بی‌حجابی یه طوری هست که انگار به عنوان عامل و علت پدیده‌های دیگه در نظر گرفته میشه، در صورتی که خودش معلوله و باید عواملش مورد شناسایی قرار بگیره و رصد بشه و با توجه به اونها مدیریت بشه. و اینکه بحث مسئله حجاب جدا از سایر مسائل فرهنگی و اجتماعی دنبال نشه، بحث عدم هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌های مختلف که وجود داره، خب این امر رو مشکل می‌کنه. مثلا تو بحث سینما و در واقع شبکه نمایش خانگی ما یک الگوی دیگری از حجاب رو داریم می‌بینیم، اما مثلا توی جای دیگه یعنی نیروی انتظامی توی کف خیابون مقابله با بی‌حجابی می‌کنه، در صورتی که نهادها 20 و اندی نهاد در واقع مسئول مواجهه با بی‌حجابی هستن، اما تلایه‌دارش نیروی انتظامی هست و همون نگاه امنیتی که خدمتتون عرض کردم. که این بحث عدم هماهنگی رو خب حضرت آقا هم تو فرمایشاتشون داشتن که تو اون جلسه‌ای که جلسه خاصی که با فعالان فرهنگی داشتن
فرمودن که مثلا ما میگیم که فیلم های رو شما تولید بکنید که مروج حجابه، اما مثلا ایشون فرمودن ما گزارش جشنواره فجر رو میبینیم، میبینیم فیلم های تشویق شدن که در واقع ضد خانواده و ضد عفت هستش. بحث بعدی بحث این هستش که احیای مرجعیت ها هست، یعنی حاکمیت باید به دنبال احیای مرجعیت های گذشته باشه. بحث اینه که خانواده ایرانی در مواجهه با فرهنگ مسلط غرب به انفعال رسیده و قدرت انتخاب و در واقع انتقاد به رسانه، مصرف و تکنولوژی رو نداره. احیا ارزش‌های دینی کلاً به صورت عام و در رأسش حجاب به صورت خاص یک چیزی هستش که بدون احیا خانواده امکان پذیر نیست. یعنی خانواده باید نقش فعال داشته باشه و به نظر میسه که حکومت باید از نقش میانجی خانواده در درونی کردن یک ارزشی مثل حجاب غفلت نکنه. یعنی در واقع باید همه نهادها بتونن کمک بکنن در خدمت نهاد خانواده باشن تا خانواده بتونن کار خودشون انجام بده. خب در گذشته متولیان امر حجاب روحانیت بودن، خانواده بود، ولی الان اون اکثر نگاه امنیتی به بحث حجاب باعث شده که یک مقاومتی از سمت خانواده ها ما داشته باشیم در مقابل در واقع سیاست هایی که دولت اتخاذ میکنه. بحث بعدی، حالا من چون دارم تونتون میگم که به بحث برسم چون 10 دقیقه خیلی کمه، این که عرض کردم خدمتتون باید این که حجاب به عنوان معلول در نظر گرفته بشه، علتهاش باید رصد بشه. ما نیاز داریم به این که یعنی تیپولوژی از افرادی که دست به بی‌حجابی میزنن الان، یعنی اختشاشات اخیر و جریانات اخیری که اتفاق افتاد حاکی از این هستش که پروژه اصلی بی‌حجابی به نظر میسه مخالفت با حکومت اسلامی باشه. این که این پدیده در بازنماییش در کشورهای غربی و در نگاه منظورم از کشورهای غربی اندیشمندان و جامعه شناسان و فیلسوفان اجتماعی هست که چه بازتابی داشته خیلی مهم و جالب هست. من رصد می کردم بحث نامه ژیژک رو بهش برخورد کردم که در واقع جامعه شناس و فیلسوف غربی هست که تحت این عنوان یک نامه‌ای در حمایت از اختشاشات داده که باید از ایران یاد بگیریم. به نظرم نکته قابل تأملی در این نامه وجود داشت که ژیژک اشاره به این میکنه که این شعار زن، زندگی و آزادی با جنبش میتو در کشورهای غربی ماهیتش بسیار بسیار متفاوته، چون در واقع این جریان برخلاف اون چیزی که در واقع فمینیسم غربی اتفاق میفته، ژیژک میگه ماهیت مرد ستیزانه یا مذکر هراسانه نداره. اتفاقا زنان و مردان در کنار هم دارن مشارکت میکنن علیه دشمن مشترک، همون بنیادگرایی مذهبی هست. و در واقع اشاره به این میکنه مردانی که در جنبش شرکت میکنن به خوبی میدونن که مبارزه برای حقوق زن مبارزه برای آزادی خودشونه. یعنی میخوام چیزی که عرض میکنم تایید حرف میخوام بگم که فهم این که در واقع این بازخورد اتفاقات در نگاه دیگران چیه خیلی نکته مهمه. به نظرم این نامه ایشون نکات خیلی مهمی داشت که بحث رو میگه فراتر از مذکر مؤنثه. بحث یه نکته خیلی مهم دیگه هم که بهش اشاره میکنه و حالا ممکنه ما چون خودمون درگیر هستیم، داخل هستیم، متوجهش نشیم، بحث تناقض در ماهیت و رفتار پلیس اخلاقه. یعنی نهادی که مدعی اخلاقه میاد معادلات اخلاقی رو به هم میریزه و علیه ادعای خودش دست تخریب بزنه. یعنی چی بیادش که یعنی این اندیشمند داره میگه و خیلی مهمه از اینکه این اتفاقی که اینجا میفته چه معنا و در واقع مفهومی رو به این کنش و این جنبش اجتماعی در حال از کشور نسبت میدن و بحث خصلت جهانی داشتن رو هم اتفاقا بهش اشاره میکنه و میگه که این جنبش که این قابلیت رو داشت که به سرعت از دروازه کردستان عبور بکنه و به شهرهای دیگر ایران برسه، قابلیت این رو داره که برد جهانی پیدا بکنه و از مرزها هم عبور بکنه. بنابراین بحث، یعنی میخوام بگم الان مسئله ما شاید مسئله حجاب نباشه، حجاب به تنهایی. شاید ما نیاز داریم به اینکه جمهوری اسلامی در بسیاری از رویه ها و سیاست ها سیاست های خودش، خط و نشهای خودش بازبینی انجام بده تا در واقع بتونه قضیه رو مدیریت بکنه. و نکته دیگری که شاید به عنوان نکته تقریبا آخر باشه خدمتون عرض بکنم، بحث حضور پررنگ دهه 80 ها و دهه اواخر دهه 70 و دهه 80 ها در این جنبش بوده. خب این بحث خیلی خیلی بحث مهمی هست که یعنی حضور پررنگ اینها ببینید توی بحث یعنی این ما رو برمیگردونه به بحث سال 1395 که دهه 80 ها در واقع همون نوجوانایی بودن که سال 1395 مقابل مجتمع تجاری کوروش اینا یک گرد همایی رو برگزار کردن، یعنی چون امتحانات خرداد ماهشون تموم شده و تصمیم گرفتن این گرد همایی رو برگزار کنن و شادی بکنن، یعنی یک اجتماع 2000 نفره از نوجوانان اونجا بودن سوت و کف و باعث شده بود که اونجا یه مقدار ازدحام بشه، ترافیک بشه که پلیس ورود پیدا کرد و اون نوجوانان رو متفرق کرد. خب همین پدیده محل بحث بسیاری از جامعه شناسان در اون موقع بود که این پدیده چطور فرق میشه، چون این اولین باری بود که در واقع دختران و پسران دهه 80 به کمک ارتباطات شبکه‌های اجتماعی تونسته بودن یه گرد همایی رو بدون دخالت بقیه اونجا در واقع تشکیل بدن و این حکایت از ظهور نسلی میکرد در جامعه ایرانی، یه نسلی که نیازها و مطالبات جدیدی داره که متفاوت با نسلهای دیگه. این اتفاقی که اون موقع افتاد شاید یک اتفاق بسیار بسیار ساده و مثلا ظاهر خیلی ساده ای داشت و پیچیده نبود، اما همون موقع این اتفاق یه هشداری برای مسئولین و دستگاه‌های مختلف مربوطه بود که اگر که برنامه ای نداشته باشن برای این نسل، این نسل میتونه در آینده اتفاقات خیلی بزرگتر رو رقم بزنه و من دارم فکر میکنم که در واقع اون اتفاق الان افتاده، چون همون نوجوانایی که اون کارو کردن الان در این بحث حضور داشتن، چون ویژگی های این نسل واقعا متفاوته، یعنی در عرصه در واقع به وجود اومدن، پا به عرصه گذاشتن که عرصه فناوری های نوین ارتباطی هست، یعنی نسل نسل رسانه‌ایه، ارتباط این افراد تو شبکه‌های مجازی ویژگی که دارن سلسله مراتب اجتماعی توشون اصلا وجود نداره، یعنی منظورم اینه که این نسل قبول نمی‌کنه که از بالا به پایین مدیریت بشه و بهشون دستور داده بگن که شما باید مدل اینطوری باشه کوشش و اونها بخوان قبول بکنن، یعنی در واقع یه نوع دموکراسی مجازی رو تو فضای خودشون اینها بله چون فهمیدن که تمام هست تقریبا بحث میشه گفتش که ناتمام موند، ولی در این حال من بحث خلاصه میکنم، میخوام بگم که این نسل الان توانایی تحول آفرینی داره، یعنی بیشتر از روشنفکرها یا افرادی که ما فکر میکنیم در گذشته تاثیر گذارن، این نسل میتونه تحول آفرین باشه و به صرف این که ما اینها رو ترد بکنیم فکر نکنیم که اینها میرن گوشه خونه، یک راه دیگه برای خود ابرازی پیدا میکنن و اگر اون راه پیدا نشه دست به خود ویرانگری میزنن، یعنی همون نکته که آقای دکتر هاشمیان تو صحبتشون بیان فرمودن. من خواستم بگم که حکومت باید روی این موضوع حتما توجه بکنه و برنامه ریزی برای این نسل امروز دهه 80 ها داشته باشه. بحثای من استفاده می کنم، اگر اون 5 دقیقه که قرار بود از اول باشه بود من ادامهشو می دادم، چون نکات دیگری هم بود به عنوان پیشنهاد که نمی رسیم.